ازش امید داشته باشیم؟
این هم سوال دومی که مطرح میشه. وقتی میتونیم این امید رو داشته باشیم که کم کم بریم به سمت اینکه پس ژنی رو هی دائما به جمعیت اضافه کنیم و اون مرحله دوم پروژه میشه. در حقیقت که اگر مرحله اول موفقیت آمیز بود و این جمعیت تونست مقداری این خانواده، در حقیقت یه خیلی کوچیک جمعیت یعنی این خانواده تونست خودش رو احیا بکنه، اصطلاحا خون جدیدی رو دائم در این رگ‌های این خانواده به گردش در بیاد یا اون هتروزیگوتیسی رو بالا ببریم، اصطلاحا اون تنوع زیستی
خب
وجود داشته توی اون مجموعه.
اینجا باز یه سوال به وجود میاد، ما این افراد از کجا باید معرفی کنیم به امید، به جمعیت غربی؟
مرکزی هست توی روسیه به نام مرکز اوکا،
بله،
اتفاقا در کنار یک مرکز یک منطقه حفاظت شده و یه رودخانه باز به همین نام اوکا، اونجا از جمعیت های مختلفی که قبل بوده نمونه های رو دارن زاد آور و شروع کردن به تکثیر در اسارت با هزینه و تلاش خیلی بالا. خودتون میدونید که گونه اگر در اسارت تکثیر بشه برای اینکه عادت نکنه به بودن با انسان ها و اون خوب و خوی نسبتا وحشیشو داشته باشه خیلی سخته، لباس های مخصوص میپوشن برای اینکه هیبت انسانی نداشته باشن، شبیه پرنده باشن،
دستکش‌های ویژه‌ای دارن،
دستکش‌های ویژه، نحوه غذا دادن و نحوه آموزش پرواز، خیلی کارهای سختی و پرهزینه است. اما این مرکز هست و گونه‌هایی هم که قبلا به ایران آورده شدن، افرادی که آورده شدن از این گونه، اونها هم از همونجا اومده بودن. خیلی
سوال تخصصی من، آیا این افرادی که تو اوکا دارن تکثیر میشن در اسارت از خون جمعیت غربی هستن؟
نه فکر نمی‌کنم.
خب آخه من یاد اون تیکه هامون میفتم که دیگه این من نیستش که، یعنی که ما اگر که بیایم اون ژن رو به این جمعیت حتی تزریق کنیم فوقش که این جمعیت افزایش پیدا کنه، ما تنوع ژنتیکمون رو از دست دادیم دیگه.
متاسفانه همینه و دیگه میرسیم به اون دوامتایی که کاشی برده هیچ
و روغنی که ریخ دیگه جمع نمیشه.
بله واقعا. و اگر این مخصوصا حالا با این صحبت شما من ازش استفاده بکنم، یک اهمیت خیلی بالای همین تک فردی رو که مونده باز نگاه بکنیم.
آره.
اینا یه صندوقچه از یه ژنی که
آره.
ممکن در چند سال آینده نخواهد نبود.
اصلا نفهمیم چی بوده اون ژن.
واقعا اینطوری
میدونیم هیچی مهندس هاشمی؟ اصلا ژن این جمعیت غربی هیچ نمونه برداری شده تو بانک ژنتیک؟
فکر میکنم در بحث جهانی شده باشه،
روسیه
مثلا. اما مهم اینه که ما چقدر در مورد ژن در حال حاضر میدونیم و آیا چقدر میتونیم اونو حفظش بکنیم تا که اون ژن رو، و اگر میشه ژن رو در طبیعت حفظ کرد چرا تو آزمایش تو لوله آزمایش ما حفظش بکنیم؟ خب خیلی خوبه که ما در طبیعت اینو حفظش بکنیم.
آره.
که خودش بتونه تنوع جدیدی رو هم ایجاد بکنه.
خب یه سال دیگه چند سال شما میت مشخص هست یا یه اطلاعی این دقیقشو؟
نه اطلاع دقیق
نداریم،
ولی همه فکر میکنه خب 13 سالی که تنهایی داره
میومد،
10 سال هم که قبلش
دیده شد
خروج اونجا بوده و دیده شد، احتمالا چیزی هلونش من فکر
میکنم بالای 20 سال
25 چند سالش باید باشه.
و عمر میانگین عمر دورنای سیبری
میگم بین 30 تا 40 سال، نهایتا 45 سال.
عمرش دراز، ما همه براش آرزوی عمری دراز میکنیم انقدر که علم به اونجا برسه که یه روزی با قدرت بتونیم بگیم خیلی خوب ما اصلا چه میدونم، برای مثال تو رو سیدت میکنیم، از ژن خودت استفاده میکنیم و برای تکثیری در اسارت به وجود میگیریم که خیلی خوبم با جفت بخور و برین و اصلا چه میدونم ژنتون احیاش. البته که قبلش قدم اول اینه که زیستگاه رو همونطور که شما فرمودین احیا کنیم. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، میریم به سراغ بقیه پرندگان مهاجری که هنوز جمعیت مطلوبی دارن و به بقاشون امید داریم اما اوضاع خطرناک.
این روزها بسیاری از پرندگان مهاجر به علت نابود شدن زیستگاه‌هاشون با خطر انقراض روبرو هستند.
ارسطو فیلسوف یونانی هم مهاجرت پرنده‌ها رو مورد بررسی قرار داده.
ما زمستان ها پرنده ای رو در کشورمون داریم که تنها مهاجرت میکنه.
تحقیقات نشون میده مشکل اصلی زیست بومه که توی یک کشور به خوبی نگهداری میشه و تو کشوری دیگه نه.
گونه های مهاجر و غیر مهاجر پرنده ها کدومن؟
طبیعت ما در مرحله استقرار قرار داره، یعنی ما از بحران هم رد شدیم، یک مرحله پیش از انعدام هستیم، امروز وقت عمله.
یه سلام بلند عرض کنم به همه پارسی زبانانی که از سراسر دنیا دارن در این لحظه به برنامه کاوشگر گوش میدن، دوستی پیامک زدن که من دارم در حال حاضر با ایران صدا صدای شما رو از افغانستان گوش میدم، بنده امیر افغانستان آقا یا خانم عیسی‌پور نمیدونم، اما از هر جای ایران اگر که گوش میدین صدای ما رو لطفا به ما پیامک بزنین، مثلا چه میدونم تاجیکستان، خیلی واسه ما جذابه که یه پارتی زبانان از جاهای دیگه هم با ما در ارتباط باشن. پیامک آخری، آها یکی اینجا چیز باحالی نوشته، میشه با سلام برای جلوگیری از شکار پرنده بهتر یه شایعاتی درست کنین، مثل این مثلا خوردن گوشت این پرنده موجب از بین رفتن قسمتی از کبد میشود و یا بگم اسمتون رو مهدی از بجنورد. آقای مهدی خان حرفتون جالبه ها، نه که بد باشه، ما خیلی از گونه ها، شاید خیلی از افراد ما، از افراد گیاهیمون، از افرادی از گونه های گیاهی در جاهایی حفظ شدن به علت اعتقادات یا تصوراتی که جامعه نسبت بهشون داشته و خب نرفتن سراغشون رو نابودشون کنن، اما این یه راهکار دائمی نیست، موقتیه، یه روزی آدمو میفهمن که شما بهشون دروغ گفتین و شاید خیلی جالب نمیشه. شاید بهترین راه به نظر من اینه که علم بهشون بدیم که چقدر زندگی ما با حفاظت از این پرنده ها عجینه. بریم سراغ بقیه پیامک ها و امتیاز گرفتن از مهندس هاشمی بیان تا این که خونده بودم بند آقای ابراهیم یدالهی گفتن که بند عبدالآباد واقع در بجنور روس عبدالآباد، اینو که صحبت کردیم برای اینم تکرار شد. سلام، سید حاجی صفوی هستم از کرج، من حامی حیوانات هستم و همه حیوانات رو در حد توانم حمایت میکنم. درود بر شما، انرژیتون رو لطفا بیشتر روی حیات وحش بذارید تا گونه های اهلی. با سلام، اینجا در ریشه های قایقرانی زوباهن اصفهان است، از پرنده دعوت میشه به اینجا بیاد، خیلی خوب محافظت شده است. میشناسین اینجا رو؟ آیا احتمالا یه جای محدود برای زوباهن
در مورد جدا در همونجه که میگن قایقرانیه، یعنی بیشتر حالا به تفریحیه و اون حالا
خیلی شاید دارد. آره، پس فعلا از معادلمون حذفش. سلام، بیا تالاب بوجاق کیا شهر گیلان، محمد رضا قاسمی از لشتنش. به به، بریم سراغ پارک ملی بوجاق. پس بله، میره اونجا نه؟
بله، پارک ملی بوجاق از ایستگاه های بین راهی دورنای سیبری هم هست، بسیار هم خوبه، اما اونجا هم چون پرنده وقتی میاد نمیدونه که دقیقاً خود تالاب رو بیاد که جا پارک ملی بوجاق هست دقیقاً.
بله،
نمیاد که بره تو خود و حواشیش و حواشیش کمی نامه، اما انتخابش رو بسیار ارزنده است، از یکی از ایستگاه های خیلی خوب دورنای سیبری و پرنده های مهاجر نام بردن. اونجا ما سابقه حضور خیلی از پرنده ها از جمله اون خروس کلی اجتماعی یا از جمله قاز پیشانی سفید کوچک که همه اینا هم جزو پرنده های در معرض تهدید یا در معرض خطر یا در کل محافظت شده هستن، اونجا میان و یکی از مراکز بسیار خوب برای پرنده هاست. جای جدیدی نیست، اینجا همون جاییه که کماکان هم میزبان دورنای سیبری هست و یکی از امیدهای ما، ریسکهای دارای امید ما برای دورنای سیبری.
امنیت مطلوبیت ریسکا
نسبتا خوبه،
مطلوبیت ریسکا
ریسکا عالیه،
صد بدم امنیت
مقداری پایین تر شاد بریم.
پارک ملیه چرا باید پایین باشه؟ منم با شما موافقم، دقیقاً توی زاویه‌ام، چون منم در حوالی اونجا تورهای هوایی دیدم در آخرین بازدیدم.
بله، متاسفانه پارک‌های ملی ما چون یکم گستردگی و وسعت دارن و متخلفین یه مقداری پراکنششون زیاد شده، نمی‌تونن شاید سازمان حفاظت اسمان چرا که بعد شاید حفظ بکنه اونجا رو. هر وقتی بوجا قدم زدم متاسفانه پوکه
بله
تیرهای شلیک شده و موارد این چنین هم دیدم. امیدوارم که وضع بهتر بشه.
پراکنش شکارچیان خیلی خوب اومدین مهندس. خب امنیتش رو چقدر بدم؟
هفتاد.
خیلی خب، بریم بعدی. با سلام عرض خسته نباشید، من ازم تالاب شیرینسو در استان همدان شهرستان کبودر آهنگ جای مناسبی برای مهاجرت پرنده است. کاشفی از تهران.
من نرفتم اونجا رو، ولی تعریفش از دوستانی که رفتن شنیدم.
چون که اطلاعات نداریم قضاوت نمی‌کنیم. سلام، من تالاب هم پاکش. سلام، صبح بخیر، تشریف بیارن اصفهان، باطلاق گاوخونی.
بله، بله. اگر آب داشته
باشه
و جز بهترین زیستگاه‌های ما بوده و الان هم میتونه باشه، به شرطی که آب داشته باشه.
داره؟
چون خیلی تالاب گسترده ای هست، کم و بیش جاهای کمش شاید داشته باشه، اما اونجا امنیت این مقدار پایینه متاسفانه و اینکه زیستگاه اون مسئولیت رو فعلا نداره. شاید جاهایی خیلی لکه‌ای داشته باشه، اما خوشسالی های اخیر خیلی اذیتش کرده. امیدوارم این ترسالی این دو سال اخیر این مقدار وضعیت رو بهتر کرده باشه.
درست، به هر حال جای تأسف داره. من شنیدم که از دوستانی که بودن که آب خوبی نداره و به یه حوضچه تبدیل شده.
بله، من هم همین شنیدم.
دوستان خیلی نکته جالبی به من گفتن. من همیشه میخونم این کبودر آهنگ، به من میگن که آقای خلیل نژاد تهیه کننده برنامه، میگن که کبودر آهنگی، درست گفتم آقای خلیل نژاد؟ کبود راهنگ چه بامزه، اینم بشنسی میخوره به چه معنا میشه وقت راهنگ؟ اینو بعدا به ما بگین، من در اسنای برنامه در فواصل اعلام خواهم کرد.
جالب بود، منم یه چیزی یاد گرفتم.
چه جالب، شما هم نمیدونستین؟ نه
بله، چون اتفاقا تماوای کبوتر هم
آره، ما چون تو حیات وحشیم سری میگیم کبوتر دیگه. آره خیلی خب، بریم سراغ بحثمون، دوباره ادامه خواهیم داد پیامک ها رو بعدن. بریم سراغ پرنده های مهاجر. حالا چه کنیم برای اصلا این خور بشناسیمشون، این پرنده های مهاجر از کجا میان، کی میان؟ خیلی تصور میکنن فقط پرنده های مهاجر وقتی مهاجرت میکنن که زمستان فرا برسه و از شمال، از نواحی شمالی کره زمین، اراضی بالا میان به مثلا ارضای پایین تر.
بله، من یه چیز قبلش بگم.
بله.
به نظر من، حالا نظر خود شما به عنوان متخصص صاحب نظر در این رشته هستی، این بحث مهاجرت یکی از شیرین ترین، جذاب ترین و واقعا متحیر کننده ترین بحث هایی هستش که من تو طبیعت و حیات وحش سراغ دارم. پیشنهاد میکنم همه در موردش بیشتر بخونم و لذت ببریم از
واقعا
اعجازی که واقعا در این خرقه قرار گرفت، این طبیعت به این زیبایی و با این دقت داره کاری رو انجام میده، در عرض میلیون ها سال پیشرفت کرده و چقدر میتونه به ما اصلا درس زندگی بده.
درست.
در کنار این پاسخ شما رو بدم، همه فکر میکنن همونطور که گفتین مهاجرت فقط زمستان هاست، یعنی ما مهاجرت زمستانه رو، مهاجران زمستانه خودمون رو به عنوان پرندگان مهاجر در قالب جواب میشناسن که میشن همون انگار ساخص هاشون اردک ها، قات ها، این پرنده آبزی و کنار آبزی که زمستان ها میان به کشور ما. و خب ما چه کشورمون در نیمکره شمالی قرار گرفته، اینها از عرصه‌های شمالی تر میان به عرصه‌های جنوبی تر که خودشون از سرما حفظ بکنن و به فضا و چه و چه دسترسی داشته باشن. اما خب برعکس مهاجرت دیگه هم ما داریم که مهاجرت تابستانه است، یعنی پرنده‌هایی رو داریم که تابستان‌ها از گرمای عرصه‌های جنوبی تر فرار میکنن انگار و میان به عرصه‌های بالاتر پیش ما. پرنده‌های بسیار زیبایی هم توشون هست، مثل سبز قوار داریم، مثل بخشی از جغدهای رو داریم، مثل بادخورک ها رو داریم، مثل یه سری از پرنده های مثل زنبورخور ها رو داریم که خیلی اتفاقا رنگی زیبا و پرنده هایی هستن که شاید آبزی کنار آبزی نیستن اما جذابیت های خودشون دارن و باید خیلی بهشون اهمیت بدیم چون از زیباییشون میتونیم بهره ببریم و واقعا این حظ سمعی و بصری رو ازشون داشته باشیم. این که ما بدونیم که حالا مثلا اگه در مورد مهاجران بهاره بخوایم بگیم یا تابستانه، پرنده‌ای که الان روی شهر تهران، شهرهای دیگه تران شهرهای ما داره میچرخه به نام بادخورک، ممکنه چند ماه قبلش توی آفریقا در حال پرواز بوده باشه و الان که اونجا هوا گرم شده اومده پیش ما، یعنی تابستان ما براش یه جور ییلاق حساب میشه، از خنک‌های هوا لذت میبره. یا برعکس میتونیم فکر بکنیم در مورد مهاجرت‌های زمستانمون، پرنده‌ای که الان در یک تالابی کنار ماست، پرنده‌ای که چند هفته قبل توی سیبری بوده و ممکنه چند هفته بعد از این هم بره تا آفریقا حتی مهاجرتش رو ادامه بده، یعنی از عرض‌های خیلی بالای شمالی کره زمین میاد از کشور ما رد میشه، حالا ممکنه در کشور ما بمونه، ممکنه حتی بره تا جنوب غرب آفریقا برای مهاجرت. پس ما یعنی به گونه امانتدار هم هستیم دیگه، اینا رو انگار داریم مهمانداری میکنیم تا از اون ور از کشورمون خارج بشن و به مسیرشون ادامه بدن. خب این یکی از جذابیت هاست، پس ما میتونیم هم مهاجران زمستانه رو در نظر بگیریم هم مهاجران تابستانه.
خب حالا خیلی ها اصلا فقط فکر میکنن که پرنده ها مهاجرت میکنن. موضوع برنامه امروز مونم که عرصه پرنده های مهاجر هستن، اما میدونیم که به هر حال بسیاری از گونه ها دست به این مهاجرت میزنن، درسته؟ مثلا بله، مهاجرت عظیم آفریقا،
حشرات
ها، آره بگیم،
تا ماهی ها، تا در کشور خودمونم هست. ما آره. مثلا در مورد خزندگان شما بخواید مثال بزنید، ما جابجایی های فصلی اون گاندو رو داریم، یا تمساح پوست کوتاه ایران اون گاندو رو داریم، یا خیلی از موجودات دیگه در لاک‌پشت های دریایی ما مهاجرت های سالانه رو دارن که اونا جز مهاجرت های خیلی طولانی رو
عجیب غریبه،
دولفین ها مهاجرت میکنن. یا آفریقا رو اگر شما مثال دارین که خودتون میدید دیگه، مهاجرت پستانداران در آفریقا خودش یک مهاجرت عظیمی، اصلا یک مهاجرت بزرگی که مستندهای بسیار زیادی در موردش
داره. اصلا چرا راه دور بریم؟ ما خودمون، ما انسان ها، خود ما ایرانی ها تا همین چند دهه پیش جد و آبادمون به قول معروف مهاجر بودن دیگه، یک جانشین نبودیم دیگه، ایلیاتی بودیم و کوچ میکردیم، تابستان یه جا بودیم و زمستان یه جا، جایی بودیم که خوش داشته باشیم دیگه.
بله دقیقاً همینطور.
بسیار خب، یه فاصله کوتاه بگیریم. حسین از رضوی عزیز بخش رو تهیه کرده که اتفاقا به یکی از مشکلی میخوایم آرمارون بریم سراغ مشکلاتی که در این مسیر مهاجرت هم واسه پرنده ها به وجود میاد. بشنویم از حسین رضوی.
این روزها بسیاری از پرندگان مهاجر به علت نابود شدن زیستگاه‌هاشون با خطر انقراض روبرو هستند. خطری که دانشمندان رو به تکاپو انداخته تا به کمک تحقیقات علمی آینده امن‌تری رو برای این مهاجران رقم بزنن. بر اساس تحقیقاتی که درباره پرندگان انجام شده، بیشتر از 90% پرندگان مهاجر به دلیل ناهماهنگی در حفظ منابع طبیعی تو معرض آسیب قرار دارن. تحقیقات نشون میده مشکل اصلی زیست بومه که تو یک کشور به خوبی نگهداری میشه و تو کشوری دیگه نه.
با سرد شدن هوای مناطق شمالی و مناطق سیبری، مهاجرت پرندگان به تالاب‌های کشور از جمله تالاب میانکاله آغاز میشه. ما تقریبا در اواخر خرداد ما اولین سری پرندگان مهاجر به این تالاب داریم.
یه پرنده مهاجر معمولی طی مسیر کوچش به مکان‌های زیادی برای تهیه غذا، استراحت و تولید مثل وابسته است. بنابراین حتی اگه به طور مثال مکان‌هایی که برای تولید مثل انتخاب می‌کنن رو هم محافظت کنیم، باز هم برای حل همه مشکلات کافی نیست و مکان‌های حفاظت نشده دیگه برای پرندگان خطرسازه. تصور کنید وقتی از آلودگی آب صحبت میشه، اغلب ما به یه تصویر از مواد شیمیایی یا پسماندهای کشاورزی که پراکنده شدن فکر میکنیم. اما دانشمندان معتقدند که آلودگی حرارتی آب هم به عنوان پدیده جدی آینده قابل طرحه و تو برخی موارد میتونه به اندازه آلودگی مواد شیمیایی برای زیست بوم‌های رودخانه‌ها خطرناک باشه. این نوع از آلودگی ها معمولاً تو بهار، تابستون و پاییز اتفاق میفته. تو این مواقع آب رودخانه ها و رودها توسط خورشید گرمتر میشن و پرنده های مهاجر به این آب ها گرایش پیدا میکنن. مشکل وقتی به وجود میاد که آب گرفته شده از قسمت های عمیق‌تر سطح ها به این مجموعه های آبی راه پیدا میکنن و باعث ورود آب های با دمایی تا 12 درجه سانتیگراد کمتر از دمای رودخانه به اونها میشه. پژوهش ها تو این زمینه در حال انجامه، اما اگر پژوهش‌ها ادامه پیدا کنند، انتظار میره در 2000 آینده پرده گرمایی بتونه به عنوان یک روش ساده و ارزون برای سطح‌ها اثرات منفی روی زیست بوم‌ها رو کاهش بده.
از حسین رضوی عزیز عرضم به حضورتون که به اینو بخونم واسهتون که میگه راهنگ یا رنگ به معنای جوی یا نهره و کبود به معنی آبی رنگه. بنابراین کبود راهنگ به معنای جوی یا نهره آبی یا کبود. بسیار عالی و جذاب. خیلی جالب بود،
خیلی زیبا
چسبیده. اول صبح این نکته یاد گرفتم. خیلی خب، اما شنیدیم صحبت‌های حسین عزیز رو و ما گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که وقتی یه سطحی مثلا می‌خواد یه جای تأسیس بشه، میایم ارزیابی اثر توسعه‌اش رو می‌خونیم، می‌بینیم که توش مثلا نکات مثبت گل بلبل اینا مثلا هست که چه می‌دونم ما که سطح می‌زنیم پرنده‌ها جمع میشن، بعد خودمون هم می‌ریم می‌بینیم کیف می‌کنیم، میگه یه بندی زدن اون بالا کلی پرنده جمع شده، خیلی جذاب و قشنگی. نگو شما یه عالمه پرنده رو تو پایین دست بهشون آسیب زدی، مثلا گاوخونی خوش شده، مثلا رودخونه مسیر و مصبی که کلی پرنده‌های دیگه بودن زادآوری میکردن، تغذیه میکردن. یعنی مهمه دیگه. حالا من دیگه کارشناسی نکنم، از شما بپرسیم.
نه خواهش
می‌کنم. یه راست داغ شدم گفتم.
صاحب نظر هستین.
اختیار
دارید شما. دقیقاً همینطوری که می‌فرمایید، ما یه جایی رو یک انگار کاسه آبی رو ایجاد می‌کنیم و یک تالاب طبیعی رو از بین می‌بریم یا اون منافعی که از اون آب پایین دست میاد. من میخوام یه اشاره بکنم، میگه وقتی بحث مهاجرت میشه دوباره ذهنها نباید به سمت اینه که یه گله یا پرنده از یک برکه آبی بلند میشن توی برکه آبی دیگه میشینن. تو همین زمستون ما پرندهای زیادی داریم که مهاجرت میکنن، از جمله مثلا سسکا یا هم سسک چیپ شاف که شما میشناسید، پرنده بسیار کوچولو و زیبا. این راسته گنجشکسانان برعکس این پرندگان آبزی کنار آبزی که ایستگاه‌های طولانی مدتی رو انگار میرن، یعنی مسافت طولانی رو پرواز میکنن توی ایستگاه استراحت میکنن دوباره پرواز میکنن، اینطور مهاجرت نمی کنن. اینها انگار در حقیقت چرا میکنن بین فضاهای سبز و کم کم مهاجرت میکنن. در حقیقت اگر شما با دیدگاه پرنده شناسی بخواید نگاه بکنید، مثلا دره در شمال تهران رو در نظر بگیرید، دارآباد و اون مسیری که رودخونه میاد و این فضاهای بوته ها و درخت ها تو مسیرش هستن، این پرنده ها وارد اون دره که میشن از اون بالا شروع میکنن تغذیه کردن، شاخه به شاخه، بوته به بوته شروع میکنن پایین آمدن. همینطور میان به شهر تهران میرسن. بعد از شهر تهران از لالوی درخت ها همینجور انگار در وجه وجه کردن، نه پروازهای طولانی.
بله.
همینجور میرن جنوب تهران، همینجور مسیر ادامه میرن تا جایی که این سبزی تمام بشه، حالا یه مرتبه رو پرواز میکنن، باز دوباره توی فضاهای سبز قرار میگیرن. پس ما اگه فرض میکنیم حالا همچین مسیر سبزی رو، یک انگار اتوبان سبزی که اینا توش مهاجرت میکنن که در قرنها و شاید هزاران سال ایجاد شده و اینا باش عادت کرد، ما این دفعه اینجاشو میبندیم این رودخونه رو، میگیم که خب حالا اینجا میخوام یک مخزن آب داشته باشیم، تمام اون رودخونه اتوبان سبز ما از بین میره. خب این همه پرنده دیگه چه بکنن؟ این مسیر اتوبانی بوده که شما انگار بنبستش کردید.
بله.
اینها اون دیدگاهایی که شاید بیشتر باید بهش نگاه بکنید، هم لذت بخشه و خب در بعضی از جاها ناراحت کننده که ما چه کردیم با طبیعت.
درسته. حالا به هر حال به جز این اتفاق، اتفاقهای دیگه ای هم هستن. مثلا شاید یه دکل برق، یه مسیر برق هم بتونه سوانه‌ای رو به وجود بیاره، چیزی که ما گاهی اوقات بهش فکر نمی‌کنیم. نه
دقیقاً برای کشور ما به نظر میاد که دو بخش مسمومیت در اثر تغذیه از زباله‌ها و مواد سمی رها شده در طبیعت و این برق گرفتگی و برخورد با دکل‌ها و سیم‌های برق، دو تا از مهم‌ترین عامل از دست دادن پرندگان شکاری ما، پرندگان و پرندگان بزرگ جسته مثل لکلک ها و موارد این چنین.
دقیقاً. شاید این به چشم ما نیاد، لاشه ای هم در لحظه نبینیم، ولی دقیقاً زباله ها، فضای باز محل های دفن زباله یا گاهی اوقات دفن هم نه، رها شدن زباله چگونه میتونه آسیب بزنه به نسل این پرنده ها؟
واقعا همینطوری آسیب های جدی هم میزنه، به خاطر اینکه باز هم در کمال تأسف ما در کشورمون میبینیم که ما فلزات سنگین، باتری ها، چون مواردی که چیزای سمی هستن، با پسماند های غذایی، غذاهای کنسرو یا چوچهری که نیترات و نیتریت فراوانی توش نیترات باشه، ما رها میکنیم با بقیه زباله ها در طبیعت و پرنده ها به خاطر اینکه ما بقیه زیستگاه هاشون رو از بین بردیم و شاید جاهای دیگه غذای گیرشون نمیاد، میان مراجعه میکنن به فضاهایی که ما زباله ها رو دپو میکنیم و چون در ادامهش ما نحوه انهای زبالهمون و مدیریت پسماندمون هم آنچنان که باید شاید در بسیار جهان نیست و همینجور رها میشه زباله در فضای باز، اینها میان از اونها تغذیه میکنن. شما فرض بکنید از پسماند یه تکه گوشتی تغذیه بکنه که کنارش یک باتری افتاده که باتری فاسد شده و تمام مواد سمی که داره، حالا سرب و جیب و خداف و چیز دیگر میتونه در محدوده باشه، ممکنه رنگ های شیمیایی باشه، میخوره و مسمومیت های شدید ایجاد میکنه و براشون از بین میرن و اگر هم در لحظه از بین نرن میتونه توی زادآوریشون تاثیر بذاره و زادآوری رو مختل بکنه، یعنی اثرات ثانوی هم داره.
مهندس هاشمی، حواسمون نیست، هنوز که هنوز حواسمون نیست، قبول داری که خیلی وقت کمه. من دوتا پیامک بخونم، سرم خسته نباشین. نظرتون درباره طالب آقا گل یا آقل در اسلام شهر ملیر چی؟ آقا گل بهش بگیم؟
نظر آقا گل بهتر.
بسیار خوب. اسلام شهر ملیر چیه؟
من نرفتم.
خیلی خب، متاسفانه نمیشنسیم آقای مصطفی خان جوکار. امیدواریم که بتونیم جستجو کنیم ببینیم که چه خبر. سلام، صبح قشنگتون بخیر و شادی، برنامه امروزتون بی‌نظیره، خیلی علاقه پیدا کردم به کاوش در مورد پرندگان مهاجر. کاش که این موضوع مهاجرت پرندگان چند برنامه میرفتین، نه با یه برنامه تموم میکردین. من فکر میکنم کارشناستون خیلی زیبا با اطلاعات بالا حرف میزنه و خیلی میتونه روی همه تاثیر بذاره که مراقب پرندگان مهاجر باشن. ارادتمند شما شهرزاد، مرودت از ماست. اگه موافق باشین آقای خلیل نژاد، پرونده رو باز بذاریم، نبندیم. مهندس هاشمی، ما این پرونده رو نمیبندیم. در هفته آینده که برنامه ما مشخص موضوعش، احتمالاً هفته بعدش، این دو هفته دیگه، شنوندگان میتونن منتظر باشن که کمانکان بحث پرندگان مهاجر داغ هست. بیشتر با شما همراه باشیم و بیشتر میشنویم. زمانمون تمام شد، یه تلفن میشنویم. بریم چند تا تلفن هم بشنویم مهندس هاشمی.
سلام، وقتتون بخیر. اگر قرار باشه پرنده هایی رو به یک تالابی دعوت کنم، فلامینگوها رو دعوت میکنم به تالاب گافخونی در اصفهان. ممنونم، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
سلام علیکم، برنامه کاوشگر. میخواستم بگم که بیان به همین دریاچه چیتگر که بهترین جاست، علکی هم داره این همه آب هدر میشه اونجا، حداقل یه استفاده مفیدی ازش بشه.
من اگر بخوام دعوت بکنم، خدمت عرض بکنم، چلچله ها رو دعوت میکنم به سمت تالاب انزلی.
من دوست دارم لک لک ها رو دعوت کنم به تالاب گاوخونی اصفهان.
سلام، خسته نباشی. میشه کاری هستم از خراسان جنوبی شهر بوش. من دوست دارم پرستوها رو دعوت کنم به تالاب بندر انزلی.
دم همتون گرم، ممنون از اینکه با ما در تماس هستین. من واقعا هر دفعه صدای شما عزیزان میشنوم با این شور و شوق علاقه صحبت میکنین، کلی ذوق میکنم، کلی کیف میکنم و انرژی میگیرم برای ادامه برنامه. لکلکا رو میخوان دعوت کنن گاوخونی، جای خوبیه لکلکا گاوخونی؟
اگه گاوخونی باشه،
گاوخونی باشه خوبه دیگه. آره
واقعا جای
آره. حالا بعدن صحبت میکنیم دیگه، توی هفته آینده که لکلکا رو کجا میشدید، چلچله ها رو شما شنیدین گفتن کجا دعوت میکنن؟ من یادم رفت.
بله گفتن که به طالب انزلی دعوت میکنن.
چلچله ها رو
دعوت خوبی هم بود چون اونجا سرشار از حشرات و آره موارد تغذیه‌ای این پرنده هست.
ما رو اینقدر پشه نمیزنه.
بله فقط یه چیزی هستش که از فرصت استفاده کنم بگم که طالب انزلی به علت ورود فاضلاب و موارد اینچنین به شدت داره از بین میره. اونو باید خیلی مراقبش باشه. یکی از بهشت‌های واقعا کشور ماست اون طالب به لحاظ تنوع زیستیش و یه مقداری شاید بهش کم لطفی شده و مهربونی ما کم بوده. انقدر موارد ساخت و ساز نزدیکش کردیم که دیگه تقریبا در حال از بین رفتنه و عمقش روز به روز کم و کم تر.
درود بر شما. این برنامه رو من شهریار ربانی همراه با مهندس هاشمی تقدیم میکنیم به همه طالب نشینان کشورمون، کسایی که در اطراف طالب هستن. امیدواریم که قدر این گنجینه درجه یکیشون رو بدونن و خوب ازش حفاظت کنن. تا فردا و کاوشگری دیگه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
چرا شکلات شنیز انتخاب متفاوتی است؟ چون از مرغوب ترین دانه های کاکائو استفاده شده که توسط شنیز فراوری می شود. برای رسیدن به طعم ایدئال، مواد اولیه مدت زمان زیادی با هم مخلوط می شوند و سال هاست این روش تولید نسل به نسل ادامه دارد. از همه مهمتر، از تولید تا بسته‌بندی نهایی تمام مراحل به دقت نظارت می شود. شنیز، نماد کیفیت در شکلات.
سلام، قارچ غذای سلامتی 100% طبیعیه، ارزش غذایی بالایی داره. قارچ خوبه که مثل من یکتا باشه، از آزمایش های زیادی سر بلند بیرون اومده باشه، بسته بندی شده باشه و دارای نشان استاندارد باشه. قارچ یکتا، غذای سلامتی. نامیتک، نامیتک در صفحه هر ایرانی.
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان، هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین تر و رنگی ندید است کس، نگو فرش گو قطعه ای از بهش، به آب طلا باید اسمش نوشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
پشت این در تازگی منتظره. یخچال فریزرهای پاکشما با تکنولوژی سیستم هوای چندگانه برای تازگی چند برابر. یخچال فریزرهای پاکشما با ضمانت پاک سرویس.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان،
راسان همراه سرد و گرم زندگی.